بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله ای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که ممکن است به کسانی که نسبیت در معرفت دینی را به طور کلی رد می کنند اشکال شود به این که ما نمی توانیم مدعی شویم که فهم و معرفت ما نسبت به خداوند متعال یک فهم و معرفت کامل و 100% مطابق با اون چیزی است که ذات و صفات خداوند در واقع و نفس الامر دارد. این را ما نمی توانیم ادعا کنیم، به دلیل اینکه چه معرفت ما حصولی باشد و چه حضوری متناهی و محدود است، در حالی که ذات و صفات خداوند نامتناهی و نامحدود است. بنابراین در مورد فهم و معرفت و تجربه‌ای که انسان‌ها نسبت به خداوند متعال دارند، بدون استثناء همه انسان‌ها اینجورند که معرفت‌هاشان مطابق با ذات و صفات خداوند اونطوری که فی نفسه هست نمی باشد و به اصطلاحی که در علم اصول مطرح می کنند صحت سلب دارد. یعنی ما می توانیم در مورد این فهم ها، معرفت ها، تجربه ها سلب کنیم، بگوییم که هیچ یک از اینها مطابقت کامل با ذات و صفات خداوند در واقع و نفس الامر ندارد. بنابراین باید بپذیریم که اون چرا که ما از نظر شناخت و معرفت نسبت به خداوند متعال داریم جنبه نسبی داره، نسبی است، مطلق کامل 100% نیست. خب این همون حرفی است که کانت در معرفت شناسی مطرح کرد و گفت ما ذوات را، حقایق را در نفس الامر اونطور که هستند نمیشناسیم، بلکه اونطوری که اونها برای ما ظهور پیدا میکنند، نمایان میشوند، ما در اون حد اونها را میشناسیم. و فلاسفه اسلامی هم خودشون اذعان دارند در تعریف فلسفه، گفتند هو العلم به احوال اعیان الموجودات علی قدر طاقت البشریه، یا به قدر طاقت البشریه. یعنی اینها هم قید کردند، گفتند ما حقایق را میشناسیم اما به مقدار توانایی و ظرفیت انسان. پس حقایق در نفس الامر چیزی اند و بهره معرفتی انسان از اونها چیز دیگری است. و درباره خدای متعال هم که خب مطلب کاملا روشنه که شناخت یا شهود یا معرفت انسان نسبت به ذات و صفات الهی نمیتوان مدعی شد که همان است که ذات و صفات خداوند در واقع و نفس الامر وجود دارد. این را نمیشود گفت. پس خلاصه میشود مثلی، یعنی ما راهی جز این که به معرفت نسبی تن بدهیم و اون را بپذیریم نداریم. خب این نکته ایست که در پایان جلسه قبل مطرح کردیم و عرض کردیم که یک مشکلی است، پرسشی است جدی در اینجا که باید به اون بپردازیم. در پاسخ به این اشکال عرض میکنیم که قبل از هر چیز بایستی موضوع بحث در معرفت انسان در باره خداوند منقح باشه. ببینیم اون چیزی که محل بحث است بین رئالیست‌ها و نسبی‌گراها یا در بحث تکثرگرای دینی اونایی که طرفدار انحصارگرایی دینی هستند و اونهایی که طرفدار کثرت‌گرایی دینی هستند، نزاع در چیست؟ اون محل نزاع و محل بحث باید روشن بشه. در مورد خداوند متعال ما دو نوع معرفت را می توانیم فرض کنیم، قابل فرض است. یکی معرفتی که در مرتبه واجب الوجود باشد، معرفتی است که در مرتبه موجودی است که آن واجب الوجود باشد، یعنی همونطوری که متعلق معرفت یا متعلق شهود و تجربه واجب الوجود است، فاعل آن یا نوع معرفت به آن هم از گونه واجب الوجود باشه، نه ممکن الوجود. این یک نوع معرفت به خداوند متعال است که این معرفت مخصوص خود خدای متعاله، جز ذات اقدس الهی از این نوع از معرفت بهره ندارد، این از محل بحث خارجه. هر دو را بحث میکنیم. ابتدا چون این قسمت از اشکال جدیتر به نظر میرسه درباره خداوند مسئله را مطرح میکنیم، بعد در نکته دوم که میخوام عرض کنم، نکته دوم میام سراغ سایر حقایق. نکته اول فعلا درباره معرفت نسبت به خداوند را بحث کنیم. خب عرض میکنیم که یک گونه از معرفت یا شهود، یعنی به عبارت معرفت حالا مثلا حضوری نسبت به خداوند متعال، آن معرفتی است که در مرتبه واجب الوجود باشد، یعنی دیگه عینیت معرفت با متعلقش از هر جهت، همونطوری که متعلق واجب الوجود خداوند، اون معرفت هم در همون مرتبه باشه. خب این نوع از معرفت اختصاص به خداوند دارد، دیگه غیر از خداوند ما واجب الوجود نداریم که نسبت به واجب الوجود به ذات، یعنی موجود نامتناهی، معرفت نامتناهی داشته باشیم. پس این از بحث اصلا خارجه. اونی که مورد گفتگوش میان کثرت گرایان و انحصار گرایان دینی، اون معرفتی است که امکان پذیر برای بشر، موضوعا خارج نیست، منتفی نیست، قابل دسترسی است برای بشر. حالا اون محل بحث. پس در نقطه اول باید توجه داشته باشیم که اون مرتبه ای از معرفت به خداوند که واجب الوجود باشه، از گونه معرفت واجب الوجود باشه، نممکن الوجود، این مورد بحث نیست. خب حال به معرفت‌هایی میرسیم که اینها معرفت‌های ممکن الوجودند، یعنی در مرتبه موجود ممکن، یعنی موجود متناهی. حالا موجود متناهی یا مجرد تام است، عقولند مثلا، یا موجودهای دیگری هستند که بالاخره حالا ما نمیخوایم تفصیلا به اینا بپردازیم. اونی که بحث ماست انسان. انسان به عنوان یک موجود متناهی ممکن الوجود میخواهد نسبت به خداوند که نامتناهی و واجب الوجود به ذات است، میخواهد نسبت به او شهود و معرفت پیدا کنه. حالا بحث داریم، آیا سوال اینه، آیا در این مرتبه از معرفت مقوله خطا و ثواب و درست و نادرست راه دارد یا ندارد؟ آیا می توانیم به لحاظ منطقی با توجه به معیارها و قوانین و ضوابط منطقی، آیا می توانیم نسبت به این نوع از معرفت که در حد ممکن الوجود متناهی است دست بندی کنیم و بگوییم اینها ممکن است خطا درشون باشه، ثواب داشته باشه، خطا داشته باشه، یا نه نمی شود از خطا و ثواب، از درست و نادرست در اینجا سخن گفت؟ اگر نشود از خطا و ثواب سخن گفت، از درست و نادرست، حق با مثلی گرایان است، چون یک معرفت هایی است که ما نمی توانیم دسته بندی کنیم، با هم بسنجیم برخی را ثواب و برخی را ناثواب، برخی را درست برخی را نادرست بدانیم، ناچاریم همه را با یک چشم بنگریم و به طور نسبی اونها را برگزینیم، بپذیریم. پس این سوال فعلا اینه که آیا در مورد معرفت ممکن الوجود به واجب الوجود مسئله خطا و ثواب راه دارد یا ندارد؟ بلا شک در مورد مرتبه اول که عرض کردیم معرفت واجب الوجود به واجب الوجود است، اونجا خطا راه نداره، همش ثوابه، چون فرض این است دیگه، 100% واجب الوجود، علم، عالم، معلوم، همه واجب الوجوده، همون اتحاد علم و عالم و معلوم که گفته می شود در اینجا که دیگه بحثی نیست. اما در ممکن الوجود حالا سخن در این است که آیا می شود اینجا ثواب و خطا راه داشته باشه یا نه. خب ما باید ببینیم که ملاک برای راه یافتن ثواب و خطا در معرفت چیست، چجور می شه که در شناخت یا در معرفت از خطا و ثواب یا از درست و نادرست سخن به میان میاد. این رو باید ملاکش رو به دست بیاریم. خب ملاکش چه چیزه؟ ملاکش این استش که ذهن را با عین، عالم ادراک را با واقعیت مدرک، اینا رو با هم مقایسه میکنیم. اگر مطابقت داشته باشد میگیم ثواب، اگر ادراک با مدرک، ذهن با عین اگر مطابقت نداشته باشه میشه خطا. خب حال دوباره برمیگرده طرف به ما میگوید آقا فرض ما این است که اینها مطابقت ندارند، چون اون واجب الوجود است، اون مدرک، و این ادراک چیه؟ ممکن الوجود. اون نامتناهیه و این متناهی. پس عدم مطابقت ازش گریزی نیست، برای خاطر اینکه هر چه بکنید، هر کاری بکنید، ادراک شما ادراک متناهی است، ادراکی است از صنف ممکن الوجود. اما مدرک چیست؟ مدرک نامتناهی است. مدرک یعنی معلوم یا متعلق ادراک، واجب الوجوده. خب حالا دقت کنید، اینجا باید باز توجه کنیم که آیا مطابقت ادراک و مدرک، علم و معلوم، به لحاظ وجود است، به لحاظ وجود ذهنی و عینی، به لحاظ وجود ادراک و مدرک است، یا نه به لحاظ چیز دیگه؟ اگر به لحاظ وجود باشه، یعنی بحث مطابقت که به میان میاد، این همون ثواب درست در علم، وقتی میگن علم درست، ثواب مطابق با مدرک، مقصود مطابقت در وجود است، یعنی همان وجود عینی، وجود عینی مدرک با وجود ذهنی ادراک وجودن یکی باشن. اگر مقصود این باشه، بله، هیچگاه وجود ادراک که ممکن الوجود است با وجود مدرک که واجب الوجود است یکی نیستن. این اگر ملاک مطابقت چه باشه؟ اگر ملاک مطابقت وجود ذهنی با وجود عینی باشد، یعنی وجود ادراک با وجود مدرک باشد، این حق با شماست. اما اگر ملاک مطابقت این نیست که وجود خارجی یا وجود عینی با وجود ذهنی یکی اند و عینی مطابقت دارند، اگر مراد این نیست، بلکه از جنبه ماهیت و از جنبه مفهومی حکایتگری، مقصود این جنبه ها باشه، از جنبه کاشفیت، ادراک کاشف مدرک است نه خود مدرک، ادراک حاکی از مدرک است نه عین مدرک، اگر این ملاک مطابقت و عدم مطابقت باشه مشکلی نداره که ادراک ممکن الوجود باشد، مدرک واجب الوجود باشه، اما حکایت و کاشفیت بتواند باشه بتونه نباشه، یعنی دو صورت پیدا میکنه ادراک. این ادراک متناهی یک فرض این است که کشف میکنه و حکایت میکنه اون موجود نامتناهی را، در یک فرض این است که نخیر، او را کشف نمیکنه، از او حکایت نمیکنه. اگر چنانچه ملاک مطابقت و عدم مطابقت همین است که عرض میکنه، یعنی از نظر ماهیت، حالا تعبیرهای مختلف که من به کار میبرم برای این جهته که عرض میکنم ماهیت چیستی نه هستی، حالا این تعبیر فارسی اینجا خیلی گویاست، مطابقت ذهن و عین در هستی نیست، در چیستی است. از نظر چیستی اگر ذهن و عین در چیستی، اگر ادراک و مدرک از نظر چیستی یکی باشن، این میشه درست. از نظر هستی یکی نیستن، از نظر هستی عین و خارج یک چیزیست، یک وجودیست، یک هستیست، ذهن یک هستی دیگر. حالا اینکه شما سوال کردید که این اختصاص داد به خداوند متعال یا کلیست، الان این که دارم عرض میکنم دیگه کلی است. این اختصاص نداره به اینکه موضوع بحث ما واجب الوجود باشه و ما ممکن الوجودیم که بگیم ما معضل است، مشکل است، چون اونی که واجب الوجوده ما هر چه بکنیم ما که واجب الوجود که نمی‌شویم، که ادراک ما بالاخره ممکن الوجوده، اینی که الان عرض کردم دیگه اختصاص به این مورد نداره. اگر معیار و ملاک در معرفت درست و نادرست، ثواب و خطا که مطرح می شود به لحاظ منطقی، کاشفیت و حکایت و مطابقت به لحاظ ماهیت، مطابقت به لحاظ چیستی، به لحاظ مفهوم، اگر این ملاک باشه، این هم در واجب الوجود مطلب اینطوره، هم در غیر واجب الوجود. مثلا کوه را ما ادراک میکنیم، به یک نفر میگیم آقا شما کوه را تصویر کن و تعبیر کن. خب این میتواند تصویر و تعبیرش درست باشه، هم میتونه نادرست باشه. یقینا کوه خارجی، کوه با اون عظمت، با کوه ذهنی وجودا یکی نیستن. این صحت سلبی که اونجا میگفتیم در مورد ادراک نسبت به خداوند، اینجا هم هست. این که فهمی اختصاص نداره دیگه، الان کلیه. آقا یک دریا را تصویر بکن. خب وجود ذهنی دریا غیر از وجود ادراکی دریا، علمی دریا، غیر از وجود عینی و واقعی دریاست. وجود که یکی نیست، که همه جا همینطوره. من و شما که داریم با هم صحبت میکنیم الان نسبت به یکی دیگر تصویر داریم دیگه، ادراک میکنیم هم دیگر را. خب وجود عینی هر یک از ما در نسبت به اون وجود ادراکی یکی که نیست، وجود که یکی نیست. صحبت در اینه که آیا چیستی این ادراک من با چیستی این شیئی که نسبت به ادراک دارم یکی هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اگر فردی کوه را تصویر کرد، تصویری ارائه بدهد که از خورشید مثلا تو ذهنش باشه. اگر بگیم کوه را تصویر بکن یا نقاشی کن یا تعبیر کن، او تو ذهنش و در تعبیرش و در نقشی که میکشه از خورشید برای ما یک تصویر بکشه، میگیم خطا. اما اگر چنانچه نخیر همون شکلی ترسیم بکنه یا در ذهنش تعبیر بکنه که بیانگر همون شیئی است که ما بهش میگیم کوه، میگیم این درسته. در حالی که در هر دو فرض وجود ذهنی غیر از وجود عینی است، همون جایی که این شخص کوه را به صورت خورشید نقاشی کرد یا به صورت درخت نقاشی کرد یا هر چیز دیگری یا تصویر کرد، هم در اون جایی که تصویری که ارائه میدهد به لحاظ چیستی مطابقت داره، حتی هر دو متفاوته. پس ملاک ثواب و خطا و درست و نادرست در حوزه ادراک که میگیم ادراک درست و ادراک نادرست، عینیت یا مطابقت در وجود ادراک و مدرک نیست، نه در واجب الوجود نه در غیر واجب الوجود، کلیه. اینجا الان بحث کردم یک کلیست. این همون بحث معروف وجود ذهنی است. دوستان عنایت دارید که در وجود ذهنی که از مباحث خیلی خوب فلسفه است، مرحوم شهید مطهری فرماید بحث وجود ذهنی در فلسفه ما همین بحث جدی ارزش معرفت در غرب است. می‌فرمایند یکی از مسائل مهمی که در دوره جدید مطرح شده ارزش شناخت، ارزش معرفت، که یعنی این ادراک‌های ذهنی ما چقدر ارزش دارند، ارزش نظری ها، ارزش عملی که بحث نیست، ارزش نظری، یعنی چقدر بیانگر واقعا و ما را با عالم واقع مرتبط میکنن و کشف از عالم واقع میکنن، وجود ذهنی. اگر بگوییم در وجود ذهنی همین نظر معروف را که وجود ذهنی با وجود عینی از نظر وجود دو تا هستن، چون که اون یک آثاری داره که این نداره، یا اینا مفصل میدونید در فلسفه آمده، شبهات یعنی اینجا هست، یه عده ای که منکر وجود ذهنی شدن، تلقیشان از وجود ذهنی همین بود. این وای چطور حاجی سبزواری میفهمد لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسهی لدى الاذهانی؟ این نظر حکما هست دیگه. حکما میگویند که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسهی لدى الاذهان، هر چیزی که یک کون و یک وجود در عین دارد همان وجود به نفسهی در ذهن دارد. ما اشکال کردن که آقا این چطور میشه؟ آتشی که در خارج است میسوزاند، آتشی که در ذهن است سوزندگی نداره. آب در خارج روان است، تشنگی رو برطرف میکنه، این که در ذهن که اینجور نیست. بعد گفتم کوه با اون عظمت چطور میشه؟ انتباع الکبیر فتقیل لازم میاد که هر چقدر این ذهن ما بخواد بزرگ بشه توسعه پیدا کنه، چطور کوه را چطور جا میگیره؟ آسمان چطور جا میگیره به اون عظمت؟ این شبهه‌ای است که در وجود ذهنی گفتن. جواب گفتم که وقتی میگوییم کونون به نفسهی ای به ماهیتهی، منش اینه. یعنی اگر از ما سوال بکنم که کوه را شما تعریف کن، اون تعریفی که از کوه ارائه میدهیم بر غیر از کوه نباید منطبق باشه. اگر اینجور شد این میشه به نفسهی، مراد به نفسه این. استاد مطهری اینجا یک بحثی داره، من یه وقتی خدمتتون عرض کردم که ایشون میفرماید که یه از ابتکارات ایشونه. استاد مطهری در فلسفه هم شارح خوبی است، هم نقاده، یعنی نقد داره گاهی، منتقد هست و هم مبتکره. سه ویژگی ایشون در بحث فلسفه داره. یه مقاله یه وقت من نوشتم راجع به ایشان، این سه خصوصیت رو با ذکر شاهد آوردم. هم شارح توانمندی است، یعنی انصافا مطالب را خیلی خوب تبیین میکنه، خوب تبیین میکنه، یعنی به قدری قشنگ بیان میکنه که آدم خیال میکنه در متن واقعه قرار گرفته. خوش بیان، توانمند. خب بیشتر بحثای فلسفیشون هم اینجور هست. عمده آراء و اندیشه های فلسفی استاد مطهری اینه که شارح حکمت متعالیه و ایناست. علامه طباطبایی، ملا صدرا، دیگه. ولی که هم منتقد هم هست، نظریه های نقدی داره، ابتکاری هم هست، ابتکارات هم داره. یکی از ابتکارات اینه، گاهی در روش بحث، ابتکارش در روش شیشیوه هست. می فهمد ما به جای اینکه در وجود ذهنی از عالم عین شروع کنیم بیاییم به ذهن، بهتر است از ذهن شروع کنیم بریم سراغ عالم عین، عکس کنیم. این شبیه تقریبا اون حرفی است که حالا کانت میگن، گفته است که من کوپرنیک، کانت کوپرنیک در معرفت شناسی است. خب استاد مطهری این حرف رو داره، حالا ازشون گرفته، از جای دیگه به ذهنش آمده، هر چه هست ایشان میفرماید اینطوری که فلاسفه آمدن گفتن که یک اشیایی هست در خارج، اول رفتن سراغ عالم خارج، بعد گفتن این اشیایی که در خارج اینا عیناً در ذهن است، این خیلی سخت میشه. آه چطور میشه که این عیناً در ذهن ما باشه؟ خودشه که در ذهن ما، تو اگر خودشه چرا نمیسوزونه؟ اگر خودشه چطور جاش میشه؟ مکان میخواد را. اما اگر از ذهن شروع کنیم، اینجور بگیم، بگیم ما لا محاله و لاجرم دل بداهه، تصاویری در ذهن دار، تصویرهایی از اشیا، نگیم شیء همان است که در ذهن آمده، بگیم آیا این تصویرهای ذهنی ما دقیقا برابر است با اون شیء خارجی و او رو واقعا کشف میکنه یا نه. از این بر شروع بکنیم که اگر یک کسی اومد گفت آقا من تصویری از آب دارم، بگیم خب تصویری از آب چطوره؟ اگر تصویری که ارائه داد بگیم با همین آبی که ما در خارج لمس میکنیم، مشاهده میکنیم، برابره، بگیم آب درست میشه وجود ذهنی. اگر دیدیم نخیر برابر نیست، یه جایش اشتباهه، میگیم درست نیست. به یک کسی میگیم آقا شما ماشین پراید رو برای ما توصیف کن، خب این قطعا توصیف میکنه، تو ذهنش اول تصویر میکنه دیگه، میشه وجود ذهنی. اول یک وجود ذهنی از پراید داره، بعد این را توصیف میکنه، برای ما تبیین میکنه. ما میبینیم که این بعضیاش درسته، مثلا خب اگه بگه چهار تا چرخ داره، خب همین ماشینا چهار تا چرخ دارن، اتاق داره، بدنه داره، فرمون داره، ترمز داره، اینا که خب فایده نداره. این بالاخره باید اونقدر توصیف بکنه تا جوری بشه که دیگه بر هیچ ماشینی غیر از پراید منتظر باشه. گاهی مثلا مثل من که خیلی آشنا نیستم، ممکنه توی توصیفم با پژو یکی بشه، چون اینم شکلاشون به هم نزدیکه، از مثل بنده که زیاد وارد نیستم اینا، بلد نیستم. پژو رو با پراید قاطی میکنه، این میشه خطا. اونی که وارد تو ماشینه، همه ماشینا، بعضی بچه‌ها حتی خیلی بلدن، باباشون علاقه مندن و بچه هاشون هم تو ماشین که میشینن میگن این ماشینه که داره میدن هم چیه اون فلانه این مدل فلانه همه رو بلده حالا مای بلد نیست بنده بخوام توصیف بکنم ماشین ها رو قاطی میکنم اینجوری توصیف میکنم که به هم اشتباه میشه بنابراین وقت وجود ذهنی اینه بحث وجود ذهنی این است و عرضم این است که چون ملاک مطابقت و یا عدم مطابقت وجود نیست چون وقت بگیم آقا وجود ما که متناهیه ادراک ما که متناهیه خدا که ما متناهیست پس هیچ دیگه بنابراین هیچ کدوم مطابق نیست نه مطابقت به لحاظ حکایته به لحاظ کاشفیته مسئله حق و باطل یا درست و نادرست یا ثواب و خطا از ادراک به نظرم قابل اغماز و قابل برچیدن نیست نمیشه این از اضافیت کرد دیروزم یه نکته عرض کردم فرمایش بیاتون نره دیروزم عرض کردم که به خصوص اونجایی که تصویرها یا شهودها متناقض باشن این خیلی جدی میکنه مطلب را حالا گاهی تفاوت‌ها در حد تناقض نیست اما اونجایی که تناقض میشه که یکی تصویرش از خداوند تثلیث است یکی توحیده یکی نامتشخص است مثلا پیروان آیین هندو اوپانیشادها یکی متشخصه خدای متشخص خب این دوتا دیگه ما بگیم آه هر دو درسته هیچ کدام درست نیست نمیتونیم بگیم نمیشود گفت هر دو درست است یعنی هر دو کشف از واقع میکنه چون واقع اون وقت باید هم متشخص باشه هم نباشه دیگه تناقضه دیگه اگر بگیم هیچ کدام درست نیست این هم اصلا چنین چیزی وجود نباید داشته باشه دیگه. چون بالاخره شی خارج از این نیست یا متشخص یا نامتشخص یا ستاست یا یکی یا خدای انسانوار مجسمه مشبه میگم یا نه خداییست که منزه هست خدای منزه بالاخره اینا را که نمیشه از این رفعیت کرد خود احتجاج من عرضم تمام این بود که احتجاج به این که چه اونه که مشبه هست چه اونه که منزه هست چه اونه که موحد هست چه اونه که مسلط هست چه اونه که خدای متشخص چه غیر متشخص احتجاج به این که آقا اینا همه صحت سلب دارن همه شون صحت سلب دارن یعنی اون واجب الوجود اینا ممکن الوجود این احتجاج احتجاج درست نیست نه در واجب الوجود نه در غیر واجب الوجود مثلا یک کسی بیاد از ماشین یک تصویر ارائه بده که با الاغ جور در بیاد فرض بفرمایید یکی دیگه مثلا با گوز جور در بیاد خب بگیم آقا اینا چون عین او که نیستن که خب بنابراین قبول کنیم نمیتونیم قبول بکنیم چیزی را اگر گفتم تصویر کنید این تصویر وجودش غیر از اونه اما آیا در مرآت بودن، حکایتگری، تصویر برداری، آیا اینا هم میشه بگیم که همه یکسانن ولو متناقض باشن؟ میگه یک انسانی بیرون هست در خیابان به همه ما یک کسی به ما بگه آقا تصویرشو بکشید حالا یکی زن تصویر میکشه، یکی مرد تصویر میکشه یکی روحانی میکشه، یکی غیر روحانی میکشه یک نفر بیشتر نیست ها یکی هر میشه خدمت شما که با محاسن یکی بی محاسن یکی با سبیل یکی بدون سبیل یکی پیر مرد یکی پیر یکی جوان یکی خندان یکی گریان بعدم بگیم آقا اینا همش درسته چون وجود اینا با وجود اون دو اونی که گریان کشید اونی که خندان کشید اونی که پیره اونی که جوانه و غیره و غیره اینا تماما نسبت با اون وجود اون یکی نیستن و جالب اینجاست این آیانیم رو میگن میگویم که این تجربه های دینی پیروان ادیان مختلف همین مقدار که انتصاب داره به او حقیقت قایی کفایت میکنه اون امر مطلق هست هست کجا هست امر مطلق جناب آقای شبستاری اینجا میفرمودن دیگه گفتن ما این نسبیت رو حل میکنیم چون تمام این دینداران تجربه های دینی هم روی به سوی یک حقیقت قایی دارد از هر کس بپرسیم میگه بله از اونی که آیین هندو داره میگه بله من روی به اون حقیقت قایی منتها حقیقت قایی شما چیه بفرما میگه نامتشخص به پیروان ادیان وحیانی میگن نه خدای متشخص به مسیحی بگیم میگه تصویر به مسلمان بگیم میگه توحید به کرامیه بگیم میگه مجسم به معتزلی بگیم میگه نامجسم عین همین میشه بگیم آقا کفایت میکنه همین که اینا نظرشون و نگاهشون و اتجاهشون بیان عربی جهتگیریشون به سمت اوست فایده میکنه. مثل همین مثال سر زدم، اگر کسی واقعا به لحاظ منطقی عقلایی میگه عیب نداره همین اینا رو نمره بدید، اصلا به نظر من این بساط امتحان دانش آموزی و مثلا همه به هم میخوره دیگه، چون هر که هرچی بنویسه حجت داره، میگه آقا من بالاخره نظرم به همون چیزی بود که استاد میگفت، اون تا من اینجوری فهمیدم، هر کسی یه چیزی نوشت. کتاب را خواندن، کتاب چی آقا؟ کتاب مثلا فرض کنید که بدعت الحکمه، یک متن دادن میگن آقا این را معنا کنید، هر کسی جوری معنا کرده برای خودش. این بعد بگیم آقا، میگه آقا قبول کنید شما وجود این که با اون یکی نیست، از هیچ کسی نیست، هر کس هرچی نوشته، اونی که دقیقاً بدایه را مو به مو نوشته بازم میگه من کار ندارم، این وجوده او غیر از کتاب بدایه چیز دیگه. هممون هم نگاهمون به بدایه بوده، اتجاهمون به سوی بدایه بوده، رو قبول کنیم نیست دیگه، این همین میشه. یعنی هر کس به این تکثرگرای دینی انصافاً معنیش همینه، یعنی تکثرگرای دینی اگر به حقیقت اومد اینجور باشه که حقانیت از دمیر میشه نیستی. پس بنابراین چون در بحث وجود ذهنی، باز تأکید میکنم، چون در بحث وجود ذهنی یا در مسئله درست و نادرست بودن ادراک مطابقت و عدم مطابقت من حیث الوجود ملاک نیست، بلکه مطابقت و عدم مطابقت من حیث الماهیت و المفهوم و الکاشفیت و الحکایت و المرآتیت. این عبارات رو من مختلف میگم به خاطر اینکه گیر نکنیم در اینکه بگیم آخه ما این وقتی میگیم که ماهیت بلا فاصله، یک کسی برمیگرده میگه آه شما از اون وقت داد فریاد ماهیت اعتباری هیچ کار است، اینجا همه کاره میشه، یک کلی اشکالاتی هست. اما بنده تو ایزا و لکمه اینا نقل کردن این اشکالات اونجا آمده، ولی الان برای اینکه اصلا دوچار این اشکالات نشویم ما ادبیاتمون رو عوض میکنیم، اینقدر تاکید رو ماهیت نمیکنیم. چیستی؟ مفهوم؟ جنبه حکایتگری؟ این که دیگه چیز واضحی است که خب حالا این درست، این حالا یک نکته دیگری میشه. پس اول ما ببینید منقح کنیم مطلب را که این که وجودن دوتا هستن به احتجاج به این که اون وجود غیر از این وجوده، این وجود متناهی یا اون وجود ما متناهی، عرض میکنم این تباین وجودی یا مغایرت وجودی یا تمایز وجودی یا تفاوت وجودی، من تعابیر را عوض میکنم که یک تعبیر این موقع مشکل ساز نشه، این نمیتواند حجت بر آقایان باشه، نه در واجب الوجود نه در غیر واجب الوجود. اصلا به طور کلی ملاک درستی و نادرستی و ثواب و خطا در معرفت و ادراک عینیت یا مطابقت من حیث الوجود نیست، یا نه همه جهان اینجوره. خب حالا شما دوباره سوال میفرمایید، درسته این سوال جا داره که قبول کردیم، شما بگید آقا سلام آمدیم با شما همراه شدیم، بحث ما هم بحث من حیث الوجود نیست که شما اینقدر داری صحبت میکنید میگید این اختصاص به واجب الوجود هم نداره، همه جا همینطوره. اما در حکایت چی؟ حکایت را که شما قبول دارید که در این که باید مرآت باشه، حاکی باشه، کاشف باشه، این متناهی چطور میتواند نامتناهی را حکایت کند؟ این چه سوال دیگه؟ چون اگر در غیر خداوند باشه بالاخره اینم متناهی است، اونم متناهی، اما در مورد خداوند یک مشکل خاص هست و آن این است که اون حقیقت نامتناهی است، هر چه شما تلاش کنید با تصویر شما یا شهود شما متناهیه، این نمیتواند مرآتیت کافی داشته باشه، میشه همه نیستی اون بخش، این میشه اشکال خاص در این مورد. خب اینا ما قبلا اگر یادتون باشه توضیح دادیم، فرمایشات از بزرگان البته فرمودن از سر این فرمایشات اونها را و از علامه مخصوصاً علامه طباطبایی که ایشان فرمودن چی؟ البته ریشه یه حرف مال صدران نیست، مال علامه نیست، مال صدر متعلقینه، در شرح و اصول کافی و جاهای دیگه فرمودن، اون سخن این است که فرمودن اگه یادتون باشه ذیل اون حدیث هست، اعرف الله بالله، اعرف الله بالله، معرفت الله بالله. اونجا صدر متعلمین در شرح این حدیث، البته حالا بحث خیلی جالبی است، بحث متعلمانه نداریم، مرحوم کلینی این حدیث را معنا کرد، شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق معنا کرد، صدر المتعلمین در شرح کافی آمده این حدیث معنا کرد، خب دیگران هم معنا کردن حدیث در اصول کافیه، یعرف الله بالله. بله، در کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام اونجا نقل شده، اگر خواستید موقع تشریف ببرید اونجا رجوع فرمودید، فرمایشات این سه بزرگوار اونجا نقل شده، مرحوم علامه مجلسی هم سخنی در اونم نقل شده اونجا. حاصل حرف ملا صدرا این میشه که معرفت خدا یا شهودی و حضوری یا حصولی. معرفت حضوری به نحو تمام عیار و کامل میفرماید، معرفت شهودی و حضوری به تمام معنا و کامل، که یعنی انسان شهود بکنه حقیقت الهی را، وجود خدای متعال را، تا نفسش تعلق به بدن دارد، این به نحو کامل حاصل نمیشه. بعد میگوید البته مستثنا داره، مستثنا مثل امیرالمومنین سلام الله علیه هست، اونا را حساب نکنید شما، اونا حسابشون جداست، حساب ویژه دارن، اونا در همین دنیا هم که بودن نفسشون رهای از بدن بوده، اونا حسابشون جداست. لذا می فرماید غالب معرفت ها حصولی است، معرفت هایی که ما داریم، انسان ها دارند. اون وقت این معرفت های حصولی از نفی و اثبات درست میشه. معرفت ما به خداوند چطور؟ ما میگیم خدا وجود دارد. خیلی خوب، اصل وجود چه فرق نمیکنه؟ وجود داره، چیز دیگر هم وجود داره، اما مراتب وجودی خدا متفاوته. میگیم که وجود دارد اما مثل وجود ممکن نیست، علم دارد مثل علم انسان مثلا نیست، قدرت دارد مثل قدرت انسان نیست، میشه نفی و اثبات. اون وقت این نفی و اثبات یا به تعبیر اثبات و نفیه، این حکایتگریش دیگه کامله. یعنی شما اگر چنانچه بگویید اکتی اچکا خدا چیست، میگید خدا موجود است، شیء است. از امام کاظم به نظر اقلی که از ائمه است سلام الله علیهم اجمعین سوال کردم که آقا می توانیم به خدا بگوییم شیء؟ به نظرم حضرت امام جواد علیه السلام است. می توانیم به خدا بگوییم شیء؟ فرمود نعم. یخرجه من الحدین التعطیل و التشبیه. چون اگر شیء نگوییم که تعطیل، انکار وجوده، اگر شیء بگوییم کل اشیا میشه تشبیه، پس شیء اون لا کل اشیا، یعنی وجود دارد مثل وجود های دیگه نیست. اگر این حرف را کسی بزنه دقیقا با واقع مطابقه یا نه؟ سوال این یکی را شما نگاه کنید، از یه نفر بپرسید، حالا بنده دارم گزارش میدهم، من میگویم خدا وجود دارد اما وجودش مثل هیچ یکی از موجودات دیگر نیست، یعنی محدود نیست. من سوالم اینه، آیا این تصویر ذهنی من با وجود خداوند از نظر حکایتگری، نه از نظر اینکه وجود خدا در ذهن ما نمیاد که، از نظر حکایتگری، آیا این حکایتگریش تام یا نه؟ نقص داره؟ نقصش کجاست؟ پیش کجا بگه بهتر از اینم میشه گفت تصویر کرد؟ نمیشه، هیچ نقص نداره، صد در صد. ولو وجود ذهنی من متناهی است اما حکایتگریش کامله، به برکت اثبات و نفس، به برکت اثبات و نفس، جزینم راهی نداریم. اثبات میکنیم وجود را، بعد بگیم این وجودش مثل وجودهای دیگه نیست. حالا تفصیلا وجودهای دیگه چه خصوصیت دارن؟ ممکنه وجودن اون نیست، مختاجن اون نیست، محدودن اون نیست، این دقیقا صد در صد با واقع مطابقت به لحاظ حکایت داره نداره؟ بفرمایید. وجود، وجود، ما از وجودی تصور ها؟ چرا؟ مفهوم بدیهی که مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت ارتفاعی. ما از وجود چیه تصویر داریم؟ بله، همون وجودی که خیلی از این وجود هاست، یعنی وجود را دارد که منشأ وجود، یعنی چی؟ یعنی منشأ اثر بودن، اینها قدرت دارد، بله، منشأ فعل بودن، علم دارد، انکشاف، همه اینا را داره. اما علم او، قدرت او، وجود او، اراده او، هر چی که دیگری کمالاتی بگیم، مثل اینها نیست. اینها چه ویژگی دارن؟ اینا محدودن، اون نامحدوده. اینا همیشه که نیازمندن، او بی نیازه. اینا ممکنن، او واجبه. حالا این تصویری که الان من در ذهنم دارم از ارائه میدهم از خدای متعال، تصویر میکنم که دارم میگم دیگه، این که میگم که بدون تصویر ذهنی که نیست. این تصویر ذهنی من و این تعبیر زبانی و کلامی من عرض بنده اینه، این میتوان هنر این و داره که حکایت گریش از وجود خدا تمام باشه. بله، من چیزی من غیر از اینه. سوال، مگر واقعا خداوند سبحان در نفس الامر غیر از اینه که وجود دارد مثل هیچ وجودی هم نیست دیگه؟ من غیر از این که نیست که بایش که مثل هیچ. خب این زبان من، بیان من، تصویر من هم همینه داره حکایت میکنه. این میشه مطابقت از نظر حکایت مو نمیزنه. بله، ولی به لحاظ وجودی من متناهیم و نامتناهیم. گفتیم ملاک انطباق وجود نیست، کاشفیت حکایته. پس با اثبات و نفی، با بهرهگیری از مفاهیم اثباتی و سلبی، میتوانیم تصویری از خداوند داشته باشیم که این تصویر ما در گزارشگری، حکایتگری هیچ کم نداره. به این درسته؟ لذا علامه رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه شریفی صافات، سوره صافات، اواخر سوره صافات، حالا آیش لنم میشماد، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصون. ذیل این آیه را بعد رجوع کنید به المیزان. منزه است خدا از اون چی که توصیف کننده ها توصیف میکنند مگر بندگان مخلص. چرا بندگان مخلص را استثناء میکنه؟ ایشان میفهمد وجهش این است که اینا توجه دارند به این نکته که اون چرا که برای خداوند تصویر میکنن یا تعبیر میکنن، این محدودیت داره. چون محدودیتش هم نظر دارن، خدا منزه نیست از توصیف اینا. این توصیف اینا تمام نماست، درسته؟ نمرش 20ه. خدا خودش داره میفرماد دیگه. خدا میفرماید توصیف های دیگه نمره نداره. عزیز من نگاه کن، این کلام الهی است، کلام الهی است که معلوم میشود در توصیف خدا ثواب خطا راه داره. سبحان الله عما یصفون، اونا خطا است. الا عباد الله المخلصین، این ثواب است. اولا یک نکته که ثواب هست، خطا هست. وجه ثواب بودن از چیست؟ وجه ثوابش این است که اینا توجه دارن که خدایا اینایی که ما داریم میگیم اینا همه محدودیت داره. چون توجه دارن به اینی که میگیم، علم داره، قدرت داره، اما اینی که من دارم میگم میفهمم، خود این محدوده. خدایا تو علمت فراتر از این علم هاست. لیت کم مثل که شیئون، درست میشه دیگه. اون جمله رو هم دیگه، حالا وقتم گذشت متاسفانه، در پس بعد از این کلاس نیست، درس هست. یک کلمه رو اگر از بفرمایید بگم تمام. ما عرفنات حق معرفته، استشهاد به این دیگه. ما عرفنات حق معرفته، خدا رحمت کند امام را، عارف، فیلسوف، فقیه، مجتهد، عالم اخلاق، سیاست مدار، با شهامت، قیور، انسان وارسته تمام معنا. واقعا امام عجوبه بوده. گاهی بخوانید زندگی و شرح حالش را، یک چیزایی از امام نقل میکنن که آدم با بچه ها، با هم به نواه هاش اینا ببینید اصلا چجور امام برخورد میکرد. آدم به ذهنش اصلا نمیاد و این آدم با این صلابت از این دیبا بچه ها میاد، یک جور شوخی ها، مزاه ها با این بچه ها درده. داستان هایی نقل کردن که آدم همجور حیران میمانه با بچه کوچون. میگه این بچه میامد، الان دیگه طول کشید وقت گذشت، میگه میامد امام، میگه من میخوام جامونو با هم عوض بکنیم، من میخوام حالا امام بشم. امام گفت نوش ها. امام گفت باش. میگه خب بلند شد از جا. بلند میشه. از صندلی بلند میشه. میشه اینجا. میگه حالا من شدم امام. تو حالا باید شعار بدی دیگه. مردم که میان پیش امام چیکار میکنن؟ شعار میدن. حالا من شدم امام دیگه شما باید شعار بدی. تو خب باشه. تو شعار بده. مردم چی میگن؟ میگن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. میگه امام گفت خدایا خدایا تا انقلاب مهدی علی کوچولوی ما را نگهدار. این علی نرج میگه گفتش که نه. اولا دستت بلند کن. مردم دستشونو بلند میکنن. تو دستت بلند نکردی که. خب بازم مردم که نمیگن علی کوچولو، میگن خمینی. بگو خمینی. میگه امام نمیخواست این را بگه. این دیگه عجیبه. هی نمیخواست این را اصلا کلم به زبان بیاورد. تصمیم میشه سر انجام رها نمیکنه. قهر میکنه بچه میره برای اینکه بچه را دلش به جا بیاره. میگه بگر را میگه از این چیزا. میگه که حالا خاطره ای آمد دیگه درسم تمام میشه معذرت میخوام. میگه یک روز این بچه آمده بود این اساس و تشکیلات و اینها را به هم میزد. اینا امام خود ناراحت شد آیفون برداشت گفت بابا بیاید این بچه را ببرید من را اذیت میکنه. میگه این بلافاصله رفت آیفون را برداشت گفت بیاید این امام را ببرید این داره من را اذیت میکنه. عجیب شخصیتی واقعا. این جمله ما عرفناک حق معرفت یک کلمه ایشان فرمود. چه فرمود؟ فرمود نگفته است ما عرفناک حق معرفت نا. فرموده است ما عرفناک حق معرفت چه. بله واجب الوجود معرفت ایلا را است که دست هیچ کس نمی‌رسد به خود است. این که خارج از بحثه. اما معرفت غیر واجب الوجود اونجاش پیغمبر داره دیگه نقصی نداره که. نگفته است ما عرفنا که حق معرفتنا. این تعبیر مال امام است. دیگه وقت گذشت. زنده‌اش اگر باز عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.